فصل اول.
علی از زبان علی. پس از پیروزی در نهروان، بعد از پایان جنگ، از یارانم خواستم که مجروحان خوارج را شناسایی کنند. 400 مجروح شناسایی شد. دستور دادم آنها را به عشایر و قبایلشان تحویل دهند و گفتم اینها را به همراه خود ببرید و مداوایشان کنید. پس از بهبود آنها را به کوفه منتقل کنید. هر آنچه در اردوگاهشان هست غنیمت جنگی است و به رزمندگان تعلق دارد. در میان کشتگان خوارج قدم می زدم. این جمله بر زبانم جاری شد: بدا به حال شما، کسی که فریبتان داد به شما زیان رسانید.
ای امیرالمؤمنین، چه کسی فریبشان داد؟
شیطان گمراه کننده و نفسی که به بدی فرمان می دهد. آنها را فریفته آرزوها ساخت و راه گناه و نافرمانی را برایشان گشود و به آنان وعده پیروزی داد و سرانجام به آتش جهنم گرفتارشان کرد. شبی در کوفه به همراه کمیل از مسجد بیرون آمده بودیم. از کنار خانه عبور کردیم که مردی در حال تلاوت قرآن بود و چنان زیبا قرائت می کرد که کمیل را مجذوب خیش ساخت. او در حال تلاوت این آیه بود:
امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر.
آیا کسی در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو، آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند. آن شب به کمیل گفتم ای کمیل، آهنگ و نغمه این مرد تو را شگفت زده نکند که او اهل آتش است. روزی خواهد آمد که حقیقت امر را به تو نشان خواهم داد. کمیل تعجب کرد و در حیرت فرو رفت. پس از کشته شدن خوارج و در هنگامی که میان کشته‌های آنها قدم می‌زدم، به پیکر بیجان همان مردی رسیدم که در آن شب با صدای زیبا قرآن تلاوت می‌کرد. کمیل را صدا زدم و آن مرد را به وی نشان دادم و گفتم ای کمیل، این همان مردی است که در آن شب تلاوت می‌کرد بسم الله الرحمن الرحیم. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما. مشاهده کردم که برخی یارانم بر کشتگان خوارج گریه می کردند. از آنان پرسیدم آیا از کشته شدن آنان ناراحت هستید؟
خیر، به یاد دوستی ها و الفتی که با آنان داشتیم افتادیم و به سبب بلایی که گرفتارت شدند دلهای ما برای آنان سوخت.
این گریستن اشکالی ندارد. جنگ با پیروزی به پایان رسیده بود، اما در دل برخی یارانم تشویش‌هایی باقی بود. برای رفع این نگرانی‌ها به یارانم گفتم
ای مردمان، ای یاران من، رسول خدا که سلام خدا بر او باد به ما خبر داده بودند که گروه‌هایی از دین خارج می‌شوند، همانند خارج شدن تیر از کمان، و هیچگاه به دین باز نمی‌گردند مگر اینکه تیر رها شده به کمان باز گردد. نشانه این که خوارج از جمله آن گروه‌ها هستند این است که در میان آنان مردی سیاه پوست وجود دارد که دستش ناقص است و در یکی از دستهایش برجستگی همانند سینه زنان است که در اطرافش 7 زائده پر از مونیز وجود دارد. فکر می کنم این مرد در میان کشتگان خوارج است. بگردید و او را پیدا کنید.
پس از جستجوی فراوان او را در کنار رودی و در میان کشتگان یافتم. گفتم الله اکبر، الله اکبر، خدا و رسولش راست گفتند. مردم نیز تکبیر گفتند و خوشحال شدند و تشویش دلهایشان برطرف شد.
الله اکبر،
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 الله اکبر.
و به مردم توضیح دادم
در روز قیامت این مرد پرچم خوارج را بر دوش خواهد کشید و پشت سر خیش همه آنان را به آتش جهنم وارد خواهد کرد و چه بد عاقبتی.
پس از پایان جنگ در نهروان خطبه ای ایراد کردم و گفتم
ای مردمان، من چشمان فتنه را درآوردم و جز من هیچ کس جرأت چنین کاری را نداشت. اگر من در میان شما نبودم کسی را توان جنگ با لشکریان جمل و اهل نهروان نبود. به خدا سوگند اگر بیم آن نبود که از اعمال خیر دست بردارید و به ثواب جهاد با خوارج اکتفا کنید، سخنی را که خداوند بر زبان رسولش که سلام خدا بر او باد جاری ساخته بود برای شما بازگو می کردم تا بدانید که خداوند متعال چه کرامتی قرار داده است برای کسانی که به گمراهی خوارج معتقدند و به مسیر هدایت ما اذعان دارند و با خوارج نبرد کردند. قبل از آن که مرا از دست دهید درباره آن چه نمیدانید از من سوال کنید. من با مرگ یا کشته شدن فاصله چندانی ندارم، ولی نه، مرگ نیست و کشته شدن است. بدبخت ترین آنان منتظر است تا این محاسن را از خون سرم رنگین کند. سوگند به آن خداوندی که جانم در دست اوست، هر پرسشی داشته باشید از امروز تا روز قیامت درباره گروه‌هایی که مردم را گمراه یا راهنمایی می‌کنند و رهبران آن گروه‌ها و دست یارانشان همه را پاسخ خواهم داد.
ای امیرالمومنین، برای ما از بلا سخن بگو.
ای مرد، اکنون در روزگاری هستید که اگر کسی سؤالی می کند باید بیندیشد و خردمندانه پرسش کند و آن کس که از او سؤال می شود باید درنگ کند و ثابت قدم باشد. بدانید که بلاها و حوادثی بزرگ و به هم پیوسته در انتظار شماست که چهره ای عبوس دارند و افراد را از پای می اندازند. سوگند و آن خداوندی که دانه را شکافت و جانداران را بیافرید. اگر مرا از دست دهید و حوادث تلخ و بلاهای واقعی بر سر شما فرود آید، دیگر سوال کنندگان از شدت وحشت لکنت زبان خواهند گرفت و بیشتر پاسخ دهندگان ناتوان خواهند بود. در آن هنگام جنگ ها شما را احاطه کرده است و سخت درگیر خواهید شد و دنیا بر شما و خاندان من یک پارچه بلا می شود تا آنکه خداوند برای باقی مانده نیکان راهی بگشاید. پس در آن روز یاری کنید کسانی را که پرچمهای جنگ بدر و حنین را در دست دارند. به یاری آنان بشتابید تا از اجر الهی بهره‌ای برده باشید و مبادا که از آنها پیشی بگیرید و باز در بلا و مصیبت گرفتار آیید.
هی امیرالمومنین، برای ما از فتنه ها سخن بگو.
ای مرد، چون فتنه روی دهد شناخته نشود که حق و باطلش چیست و هنگامی که پایان یابد حقیقتش آشکار می شود. آری، وقتی فتنه می آید از متشابهات است و وقتی می رود تازه شناخته می شود. فتنه ها همچون تند باد و طوفانی نیستند که بر سر راه خیش شهری را در می نوردند و به ویرانه تبدیل می کنند و شهرهایی که بر سر راهش نباشند در امان می مانند. بدانید که در نظر من وحشتناک ترین فتنه ها برای شما فتنه بنی امیه است که کور کننده، ظلمت افزا و همه چیز را گلندود می سازد و همگان را فرا می گیرد و بلاهای خاص دارد. در این فتنه اهل بصیرت دچار مصیبت می شوند و افراد نادان و ناتوان فهم آن بلا را ندارند. در چنین روزگاری اهل باطل بر اهل حق پیروز می شوند و زمین مملو از دشمنی و بدعت خواهد شد و خداوند نخستین کسی است که جبروت آنها را فرو می ریزد و ستونهای اقتدارشان را در هم می شکند و تنابهای خیمه هایشان را قطع می کند. به خدا سوگند، پس از من بنی امیه را ارباب بدی برای خود خواهید یافت. آنان همانند ماده شتری سال خوردند که دوشنده خود را گاز می گیرد و دست بر زمین می کوبد و لگد می پراند تا کسی از شیرش بهره‌مند نشود. بنی امیه همواره چنین خواهند بود تا در شهرهای شما فقط پیروان آنان یا مردمی که زیانی به آنها ندارند باقی بمانند و همواره چنین خواهند بود تا آنکه یاری خواستن شما از آنان همانند یاری خواستن برد از مولایش باشد که وقتی در حضورش باشد سر تعظیم فرود می آورد و وقتی از نظرش دور شود زبان به دشنام وی می گشاید. به خدا سوگند، اگر شما را پراکنده کنند و زیر سنگ ها پنهان سازند، خداوند شما را برای آن بدترین روز گرد می آورد. بدانید که بعد از من اجتماع متفرقی خواهید داشت. قبله شما واحد و حج و عمره شما واحد است، ولی دلهایتان از هم جدا و متشتت خواهد بود.
پس از این سخنان انگشتان دو دستم را در هم کردم. مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومنین، معنای این کار چیست؟ گفتم:
یعنی این آن را می‌کشد و آن این را به قتل می‌رساند. مردمی نادان نه چراغ هدایتی فراراه خود دارند و نه پرچمی افراشته که بدان راه جویند. البته ما خاندان پیامبر از این ورته برکناریم، نه خود بدان می پیوندیم و نه دیگران را به آن فرا می خوانیم. ای امیرالمومنین، در چنین روزگاری چه باید کرد؟ ای مرد، به اهل بیت پیامبرتان بنگرید. اگر آنان سکوت کردند و در خانه هایشان نشستند، شما نیز این چنین رفتار کنید. و اگر برخواستند و از شما یاری طلبیدند، به کمک آنان بشتابید تا از پاداش الهی بهره‌مند شوید. مبادا بر آنان پیشی بگیرید و گرفتار بلا و مصیبت شوید.
ای امیرالمومنین، پس از آن فتنه ها چه خواهد شد؟
خداوند توسط مردی از اهل بیت ما فتنه ها را از شما دور می سازد، همانند جدا شدن پوست از گوشت که با دست قصاب انجام می پذیرد. پدرم به فدای آن فرزند بهترین زنان باد. او فتنه‌گران را خار و زبون سازد و جام لبریز مرگ را در کامشان ریزد و با شمشیر بران به مقابله با آنها برخیزد. 8 ماه این شمشیر را بر روی شانه دارد و با آنان می جنگد تا آنکه قریش آرزو می کند ای کاش می توانست دنیا را با هر چه در آن است بدهد و فقط کوتاه زمانی به قدر دوشیدن گوسفندی یا ذبح شتری یک بار دیگر مرا ببیند تا پاره ای از آنچه از آنان خواسته بودم و از دادن آن امتناع می ورزیدند اکنون تدارک کند و من بپذیرم. پس از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسی که در جستجوی حق بوده ولی خطا کرده همانند کسی نیست که در جستجوی باطل بوده و به آن دست یافته است. اگر جماعتی را با خود همراه کردند و بر ضد رهبری عدالت پیشه قیام کردند، با آنان نبرد کنید. اگر جماعتی را با خود همراه کردند و بر ضد رهبری عدالت پیشه قیام کردند، با آنان نبرد کنید. اما اگر بر ضد رهبری ستم پیشه قیام کردند، با آنان نجنگید که آنها برای کار خیش استدلال و گفتاری دارند. قریش با مشاهده صلابت شمشیر او گوید ممکن نیست او فرزند فاطمه باشد، زیرا در این صورت با ما مهربانی می کرد. آری، خداوند او را بر بنی امیه مسلط می سازد و بنی امیه را مشمول این آیه می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. ملعونین اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلا سنت الله فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. و از همه جا طرد می شوند و هر جا یافته شوند گرفته شده و به سختی کشته خواهند شد. این سنت خداوند در اقوام پیشین است و در سنت الهی هیچ گونه تغییر نخواهی یافت. خطبه دیگری خواندم و نکاتی را به مردم یادآور شدم. در روزگاری که همه از ترس سست شدند و کنار کشیدند، من قیام کردم و بیاری دین برخواستم و در آن هنگام که همه سر در لاک خود فرو برده بودند، من بودم که سر برافراشتم و آشکارا به میدان آمدم و در آن زمان که همگان لب فرو بستند، من بودم که سخن گفتم و هنگامی که همه در راه مانده بودند، من بودم که به هدایت نور خدا براه افتادم. در مقام حرف و شعار ادعایم از همه کمتر بود، اما در عمل برتر و بر همگان پیشی گرفتم. زمام امور را در دست گرفتم و جلوتر از همه پیش تاختم. به تنهایی در فضیلتها بر دیگران سبقت جستم، همانند کوهی که تند بادها آن را به حرکت در نمی آورند و طوفانها آن را از جای بر نمی کنند. کسی نتوانست عیبی در من بیابد. سخنگویان در غیاب من انتقادی مطرح نکردند و هر فرد نیرومند سرکش نزد من پست و حقیر است تا حق ستم دیدگان را از او بستانم. در برابر خواسته های خدا راضی و تسلیم فرمان او هستم. آیا می پندارید که من به رسول خدا که سلام خدا بر او باد دروغ می بندم؟ به خدا سوگند، من نخستین کسی هستم که رسالت ایشان را تصدیق کردم. چگونه نخستین کسی باشم که به ایشان دروغ می بندد؟ ای امیر المؤمنین، خوشا به حال ما که در این موقعیت در کنار تو بودیم و در رکاب تو با این خوارج جنگیدیم. خوش به حال ما. سوگند به خدایی که دانه را شکافت و موجودات را آفرید، بدون تردید کسانی در این موقعیت همراه ما بودند که هنوز پدران و اجداد آنان به دنیا نیامدند. یا امیرالمومنین، چگونه کسانی همراه ما بودند که هنوز به دنیا نیامدند؟ آری، جماعتی در آخر زمان خواهند بود که در این جنگ با ما همراهی کردند. آنان کسانی هستند که راه ما را حق می دانند و تسلیم ما هستند. آنان حتماً و حتماً شریک و همراه ما هستند. استمرار جریان خوارج در طول تاریخ. پس از کشته شدن خوارج، برخی افراد گفتند همه این قوم نابود شدند. گفتم نه، هرگز، به خدا سوگند، نطفه های آنان در پشت مردان و رحم زنان باقی خواهد ماند. هرگاه شاخی از آنان سر برآورد قطع می شود تا اینجا کسی باقی نماند جز مشتی راه زن و دوست. و شنیدم که برخی یارانم می گویند خداوند خوارج را تا ابد ریشه‌کن کرد. اما به آنان گفتم نه، سوگند به خدایی که جانم در دست اوست چنین نیست. آنها در پشت مردان و رحم زنان حضور خواهند داشت. پس از قیام گروهی باز جماعت دیگری قیام خواهند کرد تا آنکه گروهی به فرماندهی مردی به نام اشمت در میان رود فرات و رود دجله قیام کنند و مردی از ما اهل بیت به مقابله با آنها برخیزد و اشمت را بکشد. پس از آن خوارج ریشه‌کن خواهند شد و تا روز قیامت اثری از آنها باقی نمی ماند. و به یارانم تذکر دادم پس از من با خوارج نبرد نکنید، زیرا کسی که در جستجوی حق بوده ولی خطا کرده همانند کسی نیست که در جستجوی باطل بوده و به آن دست یافته است. اگر جماعتی را با خود همراه کردند و بر ضد رهبری عدالت پیشه قیام کردند، با آنان نبرد کنید. اما اگر بر ضد رهبری ستم پیشه قیام کردند، با آنان نجنگید، که آنها برای کار خویش استدلال و بهتان.
دوران غارت‌ها. بسیج مردم برای عزیمت به جنگ با معاویه. پس از پایان جنگ نهروان و برطرف شدن مشکل خوارج، بلافاصله مردم را برای جنگ با معاویه و حل مشکل شام دعوت کردم و گفتم
ای مردم، آماده نبرد با دشمنی شوید که جهاد با او موجب تقرب به خدا و وسیله‌ای برای تحصیل رضای اوست. آنان یعنی معاویه و پیروان او مردمی حیرت زدند که حق را نمی بینند. کفر و جور را منتشر می کنند و حاضر به ترک آن نیستند. از کتاب خدا دوری گزیده و از دین رخ برتافتند. در طغیان سرگردان و در گرداب زلالت غوطه ورند.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل.
و در برابر آنها تا می توانید نیرو و اسبان سواری آماده کنید و بر خدا توکل کنید.
و کفا بالله وکیلا.
و کافی است که خدا یاور شما باشد. ای مسلمانان، ای فرزندان مهاجران، حرکت کنید برای نبرد با پیشوایان کفر و بازماندگان احزاب و یاران شیطان. بسیج شوید برای نبرد با کسی که به خونخواهی مردی قدم به میدان کارزار نهاده است که بار خطا بر دوش داشت. سوگند به آن خدایی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید، او بار خطاهای ایشان را تا روز قیامت بر دوش خواهد کشید، بی آنکه از بار گناهان آنها نیز کاسته شود. به راستی که خداوند برای شما سختی ها را به نیکی مبدل ساخت و با یاری خیش عزت را نصیب شما کرد. پس از همین جا به سوی معاویه و پیروان ستمگر وی روانه شوید که آنان کتاب خدا را پشت سر انداختند و آن را به بهای اندک فروختند. چقدر خیشتن را ارزان فروختند اگر می دانستند.
ای امیر المومنین، تیرهای ما تمام شده، بازوان ما خسته، شمشیرهای ما شکسته و نیزه‌های ما کند شده است. ما را به کوفه برگردان تا تجهیز قوا کنیم. امید است که بر تعداد ما نیز افزوده شود و با توان بیشتری در مقابل دشمن حاضر شویم.
به پادگان نخیله برگشتیم و سپاهیان خواستم که در آنجا آماده عزیمت به جنگ باشند و کمتر به دیدار زن و بچه هایشان در شهر کوفه بروند. اما بیشتر آنان از این فرمان سرپیچی کرده و پادگان را ترک کردند و فقط جمع اندکی از خواص یارانم باقی ماندند. کسانی که مخالف رفتن به سمت شام بودند می گفتند
ای امیرالمومنین، تجهیزات جنگی نداریم و بیشتر مردم خسته هستند. ما را به شهر ما برگردان تا با توان بیشتری آماده رویارویی با دشمن شویم و به جای کسانی که از دست داده ایم افراد تازه نفس بگیریم.
در پاسخ آنان این آیه را تلاوت کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين.
ای قوم، به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر کرده است وارد شوید و عقب گرد نکنید که زیانکار خواهید بود. آنها بهانه دیگری آوردند که هوا بسیار گرم است. گفتم
اگر هوا سرد است، برای دشمنان شما نیز سرد است. همان گونه که شما سرما را لمس می کنید، آنان نیز احساس می کنند.
جمعی از آنان برخواستند و گفتند
هی امیرالمومنین، زخم و جراحت در میان مردم فراوان است، به کوفه بازگرد و مدتی درنگ کن، سپس حرکت کن که امید از خداوند بهترین ها را برای تو اختیار کند.
راست میگویند.
آری چنین کن امیرالمومنین.
من هم چاره ای ندیدم جز این که به همراه یاران باقی مانده وارد کوفه شدم. اعظام مالک اشتر به مصر و شهادت وی در این مسیر. معاویه پس از معاهده حکمیت فرصت را غنیمت شمرد و لشکری به مصر گسیل داشت. گروه‌هایی از مردم مصر نیز به بهانه خونخواهی عثمان به آن لشکر پیوستند و کار بر محمد بن ابی بکر استاندار مصر سخت شد. پس از پایان یافتن جنگ نهروان، اخباری که از مصر می رسید، بیشترین نگرانی را در کوفه پدید آورده بود. به یارانم گفتم،
تنها دو مرد از عهده اداری مصر برمی آیند. یکی همان دوست ما، قیس بن سعد بود که قبلاً از لشکر دیم و دیگری مالک اشتر است.
نامه‌ای به مالک اشتر که آن روز استاندار نصیبین بود نوشتم. اما بعد همانا تو از کسانی هستی که در یاری دین از آنها کمک می‌گیرم و توسط آنها سرکشی و غرور گناهکاران را در هم می‌کوبم و با آنان مرزهای کشور را که در تهدید دشمن قرار دارند حفظ می کنم. محمد ابن ابی بکر را به استانداری مصر برگزیدم، ولی گروهی به مخالفت با او برخاستند و او نیز جوان و کم سن و سال است و تجربه‌ای در جنگ ندارد و کار آزموده نیست. اکنون نزد من بیا تا بنگریم که چه باید کرد. و یکی از کسانی را که معتمد و خیرخواه توست به جای خود بگمار. و سلام. وقتی مالک اشتر آمد، وی را از اخبار مصر با خبر کردم و به وی گفتم
ای مالک، جز تو کسی را برای مصر سراغ ندارم. خدای رحمتت کند. به سوی مصر حرکت کن که اگر هیچ سفارشی هم نکنم، اطمینان دارم که رأی و نظر تو درست است.
پس در مشکلات از خدا یاری بخواه و تندی و سخت گیری را با نرمی و مدارا بیامیز. در آنجا که نرمی و مدارا بهتر است مدارا کن، و در جایی که کار فقط با تندی انجام گیرد تندی به کار گیر. نامه‌ای برای مردم مصر نوشتم و خبر منصوب شدن مالک اشتر را برای استانداری مصر به آنان دادم. بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به مردمی که برای خدا به خشم آمدند در هنگامی که دیگران در روی زمین نافرمانی خدا کردند و حقش را نابود ساختند، هنگامی که ستم خیمه خود را بر سر نیکوکار و تبهکار مقیم و مسافر برافراشته بود و هیچ معروفی نمانده بود تا در سایه آن بتوان آسود و کسی از منکری نهی نمی کرد. اما بعد بنده ای از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم، مردی که در روزگار وحشت به خواب نمی رود و در لحظه های ترس از دشمن روی نمی گرداند. بر بدکاران از شعله های آتش سوزنده تر است. او مالک ابن حارث از قبیله مزهج است. آنجا که موافق حق است سخن او را بشنوید و از فرمانش اطاعت کنید. او شمشیری از شمشیرهای خداست که نه تیزی آن کند شود و نه ضربتش بی اثر ماند. اگر شما را فرمان داد که راه بیفتید، پس راه بیفتید، و اگر گفت درنگ کنید، پس درنگ کنید، که او بدون فرمان من نه به کاری اقدام می کند و نه از کاری باز می ایستد و نه قدم پیش می گذارد و نه قدم واپس می نهد. مردم مصر، من شما را بر خود ترجیح دادم و ایثار کردم که او را به دیار شما فرستادم، زیرا او را خیرخواه شما یافتم و دیدم که با دشمنانتان بسیار سرسخت است. نامه دیگری به مردم مصر نوشتم و آنان را به ایستادگی در برابر دشمنان دعوت کردم. اما بعد خداوند سبحان محمد که سلام خدا بر او باد را فرستاد تا بیم دهنده جهانیان و گواه بر پیامبران پیش از خود باشد. آنگاه که رسول خدا درگذشتند و به سوی خدا رفتند، مسلمانان در امر خلافت با یکدیگر به نزاع پرداختند. به خدا سوگند، هرگز در خاطرم نمی گذشت که عرب پس از رحلت رسول خدا خلافت را از اهل بیت ایشان دریغ کند و به دیگری واگذارد و مرا از عهده‌دار شدن حکومت پس از ایشان باز دارد. چیزی که نگرانم کرد شتافتن مردم به سوی فلان شخص بود که با او بیعت کنند، تا اینکه دیدم گروهی از مردم از اسلام بر می گردند و می خواهند دین محمد را از بن برافکنند. ترسیدم که اگر اسلام و مسلمانان را یاری ندهم، رخنه‌ای در آن ببینم یا شاهد ویرانی آن باشم که مصیبت آن بر من سخت تر از انحراف حکومت بود. آن هم حکومتی که متاع چند روزه دنیاست و به زودی ایام آن می گذرد و همچون سراب زایل می شود، یا چنان پاره های ابر زود پراکنده می شود. در میان آن حوادث از جای برخاستم تا آن که باطل از میان رفت و دین بر جای خود استقرار یافت و آرام گرفت. به خدا سوگند، اگر تنهای تنها با دشمنان روبرو شوم و آنان تمام روی زمین را پر کرده باشند، نه باکی دارم نه می هراسم، زیرا من به گمراهی آنان و هدایت خود که بر آن استوارم نیک آگاهم و از جانب پروردگارم به یقین رسیدم. من به ملاقات خداوند مشتاقم و به ثواب نیکوی او امید بستم و منتظر آن هستم. اما اندوه من این است که مشتی بی خرد و تبهکار حکومت را به دست گیرند و مال خدا را میان خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به بردگی کشند و با نیکوکاران بجنگند و با فاسقان همراه باشند. میان این حاکمان کسی دیده می شود که شراب نوشید و حتی حد بر او جاری شد و نیز کسانی حضور دارند که به پذیرش اسلام حاضر نشدند مگر پس از آن که بخشش‌هایی به آنان عطا شد. اگر نمی ترسیدم که اینان بر شما حاکم شوند، هرگز شما را بر نمی انگیختم و سرزنش نمی کردم، فرا نمی خواندم و تشویقتان نمی کردم، بلکه تا سر بر می تافتید یا سستی به خرج می دادید رهایتان می کردم. آیا نمی بینید که سرزمین های شما را تصرف کردند؟ شهرهایتان یک به یک در حال فتح شدن است؟ مملکتتان از دست می رود و در میان شهرهای شما آتش جنگ برافروخته شده است؟ خدا شما را رحمت کند. برای جهاد با دشمنانتان حرکت کنید. در خانه های خود نمانید که به ستم گرفتار خواهید شد و به خاری خواهید افتاد و بهره زندگی شما از همه پست‌تر خواهد بود. مردان سلحشور همواره بیدارند. هر کس به خواب رود دشمن او نخواهد خوابید. و سلام. مالک اشتر قبل از رسیدن به مصر در مسیر به شهادت رسید.